ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در شامگاه دوشنبه 14 مرداد 1398 خورشیدی برابر با 5 اوت 2019 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین صوت حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها. نوشین.
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی سازمان انرژی اتمی هشدار داد در صورت عمل نکردن طرفهای اروپایی در برجام به تعهداتشان تا یک ماه آینده، تهران گام سوم کاهش تعهدات خود را برخواهد داشت. بهروز کمالوندی روز دوشنبه در توضیح روند کاهش تعهدات ایران از افزایش حجم ذخایر اورانیوم و آب سنگین و عبور آنها از سقف مجاز تعیین شده در برجام خبر داد. این مقام سازمان انرژی اتمی پیش بینی کرده که با گذشت زمان و کاهش تعهدات ایران در عمل دیگر برجامی باقی نخواهد ماند. کشورهای اروپایی با تاکید بر اینکه هیچ ضرب العجلی را نمیپذیرند به ایران هشدار دادند به تعهدات برجامیش پایبند باشد و دو گام اخیر را لغو کند. مقام‌های آمریکا نیز جمهوری اسلامی را به باج‌خواهی هسته‌ای متهم کرده و خواستار واکنش بین‌المللی به آن شدند. در پی لغو اختیارات ویژه ایالت کشمیر از سوی هند، پاکستان این تصمیم را یک جانبه و غیر قانونی خوانده و آن را به شدت محکوم کرد. همزمان با تصمیم هند در لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر، ارتش هند از اعزام هزاران نیروی نظامی به کشمیر خبر داده است. دولت اسلام آباد روز دوشنبه تاکید کرد که برای مقابله با تصمیم هند از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده و به تهدیدها پاسخی قاطع خواهد داد. هند پیشتر وضعیت ویژه کشمیر به عنوان منطقه مورد مناقشه میان هند و پاکستان را به رسمیت شناخته و خودمختاری آن را تضمین کرده بود. این در حالی است که دهلی نو لغو خودمختاری ایالت کشمیر را در راستای مبارزه با افراطیون اسلامی عنوان کرده است. شماری از معلمان حق و تدریس روز دوشنبه با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار توجه مسئولان به وضعیت خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض گفتند که خواستار استخدام و جذب در بدنه آموزش و پرورش بر اساس قوانین مصوب مجلس هستند. بر اساس این گزارش، حدود 30,000 معلم حق و تدریس در سراسر ایران از دستمزد مناسب و امنیت شغلی بی بهره اند و خواستار استخدام از سوی آموزش و پرورش هستند. به گزارش برخی خبرگزاری ها، حدود 1,000 تن از معلمان حق و تدریس روز یک شنبه نیز در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده بودند. یک سازمان غیر دولتی در ایران اعلام کرد 52 بیمار به دلیل استفاده از یک داروی وارداتی نابینا شدند. قائم مقام مدیرعامل سازمان دیدبان شفافیت و عدالت روز دوشنبه در نشستی خبری نام این دارو را اوستین ذکر کرده و گفته که به صورت چمدانی وارد کشور شده است.
این دارو اصل مصرفش مصرف ضد سرطانیه، ولی کاربرد ثانویش در چشمه. اینها را اومدن استفاده کردن و 52 نفر در کشور کور شدن.
محسن جلواتی بیکیفیت بودن این دارو را دلیل نابینا شدن بیماران ذکر کرده است. این سازمان مردم نهاد در ادامه سازمان غذا و دارو در کشور را متهم به فساد کرد. مسئولان وزارت بهداشت هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و این مسئله به گفته او هیچ منع قانونی ندارد. ایران با ضرب العجل از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در زمینه فراهم کردن زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها روبروست و باید تا 9 شهریور به این موضوع رسیدگی کند. لیا جنیدی به خبرگزاری ایلنا گفته که برای ورود زنان به ورزشگاه ها نیاز به هماهنگی میان قوا وجود دارد. سال گذشته زنان در مواردی بسیار محدود به صورت گزینشی موفق به حضور در استادیوم آزادی شدند که این حضور با واکنش تند اصولگرایان مواجه شد. مقام های ورزش ایران در روزهای اخیر سعی دارند موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها را محدود به بازی های ملی کنند. تیم ملی فوتبال ایران در سال جاری و در چارچوب رقابت های انتخاباتی جام جهانی تنها یک دیدار با کامبوج خواهد داشت.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. انتقاد همزمان وزیر خارجه ایران از آمریکا و اتحادیه اروپا درباره برجام.
قانون شکنی آمریکا حد و مرز نداره. این تبریکی نیاز داره اتحادیه اروپا بشنوه در مورد انتخاب دوستانش.
همزمان با ضرب العجل فیفا، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها منع قانونی ندارند. و ناروشن بودن وضعیت صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران گفت در سفرش به نیویورک به او گفته شد اگر به کاخ سفید برای مذاکره نرود ظرف دو هفته تحریم می شود و او این پیشنهاد را نپذیرفته است. آقای ظریف همچنین تحریم خود را شکستی برای دیپلماسی ارزیابی کرد و مدعی شد که ایالات متحده تمایلی برای گفتگو ندارد. اظهار نظر درباره روابط با کشورهای منطقه و برجام نیز از دیگر محورهای مهم سخنان روز دوشنبه وزیر خارجه ایران بود. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای حسینی فر، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. از محورهای مهم صحبت‌های آقای ظریف موضوع رابطه با آمریکا بود. آقای حسینی فرد وزیر خارجه ایران در حالی که از اقدام دولت آمریکا در تحریم خودش و رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرد، اما بار دیگه گفت که به نظرش دونالد ترامپ به دنبال جنگ نیست و برخی مشاوران او و همچنین گروه موسوم به بیرو متهم کرد که به تشویق رئیس جمهوری آمریکا برای تحریم‌ها کرده. از ارزیابی شما رو می‌شنویم.
صحبت آقای ظریف دور از واقعیت نیست. به هر صورت بین اون قلقلهای انتخاباتی و تحلیلی که آقای ترامپ از اوضاع منطقه داره، ورود به یک جنگ دیگه، همه اینها فعلا درگیری نظامی با ایران رو یه مقدار منتفی میکنه با توجه به اینکه اصولا اون فشار حداکثری که سیاست جاری دولت آمریکا هم هستش از نظر آمریکایی‌ها داره جواب میده. یعنی ایران با فروش نفتش مشکلات بسیاری داره. الان میبینیم که خب بودجه کشور رو دوباره رؤسای ست قوه چند روز پیش نشستن و دنبال چاره بودن که چجوری این کسر بودجه عظیم سال جاری رو برطرف بکنن. از اون بر خب فشاری که داره ایران میاره روی اروپا که هرچی زودتر این سکس رو را بندازه، یه مقدار ناشی از اینه که خب فشار اقتصادی این ناشی از زمین فشارهای حد اکثری آمریکا بالاست. بله. از این جهت آقای ظریف اگر راجع مسئله جنگ این خوشبینی رو داره، ولی اون بخش دیگه قضیه که آقای ترامپ تمام و کمال داره اجرا میکنه این فشار حد اکثری رو شاید در سایه قرار میده.
قبل از اینکه سوال دوم رو از شما بپرسم آقای حسینی فرد، به یه قسمت کوتاهی از صحبت‌های آقای ظریف گوش کنیم.
برای اینکه جمهوری اسلامی اقداماتش رو برگردونه به اقدامات گذشته، دو اقدام باید حتما انجام بشه. فروش نفت ما برسد به 2018، یعنی قبل از خروج آمریکا، که حدود 2.5 تا 2.8 میلیون بشکه بوده، و منابع مالیش هم برگرد در اختیار ایران قرار بگیره. اینها کف تعهدات اتحادیه اروپا است. کف تعهداتیه که تو برجام کردن و کف تعهداتیه که بعد برجام کردن.
آقای حسینی فرد، وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از صحبت‌های روز دوشنبهش برجام از موضوعات مهمش بود و گفت که هیچ راه قانونی برای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت وجود نداره. مبنای صحبتش رو هم گذاشت روی اون چیزی که سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ گونه از به اصطلاح در تمام گزارشاش اعلام کرده که ایران هیچ مواردی رو نقض نکرده، اما مکانیسم ماشه در برجام این حق رو برای دیگر اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای محترم شمرده. از نظر شما آیا این امکان وجود داره که این چیزی که آقای ظریف گفته که امکان نداره که تحریم‌های شورای امنیت بازگرده؟
خب اگر امکان نمی داشت که اینقدر تأکید نمی کردند مقامات مختلف ایران راجع به اینه که این کاهش تعهداتی رو که دارن در چارچوب برجام انجام میدن به هیچ وجه به معنای خروج از برجام نیست، و حتی تندروترین عناصر اصولگرا هم مثلا کسی مثل آقای شریعت مداری این حرفا هم معتقدن که باید طوری پیش رفت که برجام اینجوری عنوان نشه که ایران از برجام خارج شده. ولی خب همینی که دارن این حرفو میزنن یعنی این که نگرانن که از برجام برن بیرون، اون مثلا مکانیزم ماشه یا همراهی اروپایی یا با آمریکا و حتی منفعل شدن چین و روسیه نهایتا در سازمان ملل برخی روندها رو به جریان بیاندازه که ایران رو با تحریم‌های گسترده‌تر از آن چیزی که الان خب آمریکایی‌ها دارن اعمال می‌کنند روبرو بکنه، هرچند که همین الان هم تقریبا پتانسیل اصلی تحریم‌ها رو آمریکایی‌ها به کار گرفتند. منتها خب اگر به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک هم اروپایی‌ها، چین، روسیه در حمایت از ایران و در کنار ایران بودن به مشکل مواجه بشن، اون موقع اوضاع بسیار برای ایران سخت‌تر خواهد شد.
خیلی کوتاه، آقای حسینی فرد، وزیر خارجه ایران پیشنهاد امضای عدم تعرض با کشورهای منطقه رو مطرح کرد. چقدر این پیشنهاد مورد استقبال به خصوص از سوی عربستان قرار خواهد گرفت؟
خب من به حرفای آقای ظریف به نظر میاد یه مقدار با توجه به برخی سیگنال ها و چرخش های مثبتی که در سیاست امارات پیش رفته ظاهرن زده شده، ولی در مورد عربستان گرچه اونجا هم در مورد اون کشور هم یه مقداری به نظر میاد روابط از تنشش کاسته میشه، ولی خیلی دو کشور مشکل دارن، به خصوص بعد از سال 2003 مثلا حمله آمریکا به عراق، حضور بیشتر ایران در عراق، مسئله پرونده هستی ایران، مسئله جنگ‌های نیابتی که ایران و عربستان در کشورهای منطقه و هم پیش می‌برن، اونقدر معضلات انباشته شده در مثلا میان دو کشور که باید از گام‌های کوچکتری شروع بکنن، همین که مسائلشون در کشورهای منطقه با هم حل بکنن، ساختار امنیتی جمعی رو برن دنبالش، مسئله حج رو فرض کنید که این همه جنبه سیاسی دادن بهش، اون رو هم به نوعی کاهش بدن تنش خودشون رو. به نظر میاد این گام‌ها رو اولی رو اگر به اون مسیر بیفته اول باید درش پیش برن تا اون موقع به مسئله قرارداد عدم تجاوز برسن.
بسیار ممنون از شما. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود. و اما لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه درباره ضرب العجل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به جمهوری اسلامی برای مشخص شدن حضور زنان در ورزشگاه ها گفت که دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و این مسئله هیچ منع قانونی ندارد. به نوشته رسانه‌های ایران، بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای فوتبال این روزها با هشدارهایی است که فدراسیون جهانی فوتبال به ایران داده جدی‌تر از قبل داره دنبال میشه. همکارم احسان مهرابی که جزئیات این موضوع رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. احسان، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگه که برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها باید یک هماهنگی بین سه قوه صورت بگیره. منظور از این هماهنگی بین قوا چه هست؟
قاعدتاً منظور خانم جنیدی این هست که قوه قضاییه با این موضوع موافق باشه و اگر که دولت به نوعی مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها را صادر کرد، قوه قضاییه مقامات دولتی را تحت تعقیب قرار نده، چون به هر حال مواضع قبلی مقام قوه قضاییه مخالفت شدید با ورود زنان به ورزشگاه ها بوده.
الان بحث که خانم لعیا جنیدی مطرح میکنه اینه که میگه در هیچ منابع حقوقی و قضایی کشور قانونی داله بر عدم اجازه حضور زنان در ورزشگاه ها وجود نداره و فقط باید جواز گرفته بشه. منظور از جواز چیه؟ آیا باید در مجلس، در کدوم نهاد باید این جواز صادر بشه؟
نیازی به قانون یا هیچ مصوبه قانونی برای موضوع ورود زنان به ورزشگاه وجود نداره و بر اساس همین مقررات فعلی هم به راحتی زنان میتونن در ورزشگاه ها حضور پیدا کنن، کما اینکه به هر حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم قبلا دستوراتی در این باره صادر کرده. اما منظور از جواز به این معناست که یک مجوزی باشه که نیروی انتظامی یا قوه قضاییه عملا نخوان در راه ورود زنان به ورزشگاه ها سنگ اندازی بکنن و با اقدامات مقامات دولت مخالفت بکنن.
احسان، پیشتر در دوره محمود احمدی نژاد، ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بحث حضور زنان در ورزشگاه ها مطرح شد که با مخالفت شماری از مراجع روبرو شد. الان برای حل این مشکل کدام نهاد حکومتی میتونه وارد بشه و این خلأ قانونی حضور زنان در استادیوم ها رو پر کنه؟
دستور آقای احمدی نژاد عملا با دستوری که رهبر جمهوری اسلامی داد به آقای احمدی نژاد لغو شد و الان هم قاعدتا دفتر رهبر جمهوری اسلامی خود آیت الله خامنه ای هست که میتونه به هر حال با اظهار نظر یا هر اقدام دیگری مراجع تقلید رو راضی بکنه به موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها. اما این موضوع شاید خیلی اهمیتی برای آقای خامنه ای نداره که بخواد در اون دخالت بکنه و مثلا به نوعی روابط خودش با مراجع تقلید را در این باره سرد بکنه، و برای همین عملا آقای خامنه ای هم طرف مراجع تقلید را در این باره گرفته. اما در این میان یه راه حل بینابینی که بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهاد دادن این بوده که به هر حال همین روش های حضور محدودتر زنان در ورزشگاه ها به نوعی دنبال بشه، از جمله این که مثلا زنان به نوعی جدا بشن در بخشی از مردان، و بعد به مرور که این موضوع حل شد و عادی شد بعد زنان بتونن در ورزشگاه حضور پیدا بکنن. اما الان چشماندازی وجود نداره که دولت بخواد به یک باره این اقدام رو انجام بده.
ممنون از همکارم احسان مهرابی. اما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
اگه چیز دیگه هم در نظر نگیریم، این که خب چطور نمیتونه وزیر خارجه آمریکا بیاد ایران و صحبت کنه، ولی اینجا میتونه خیلی راحت بره و همون دقیقاً همون حرفایی که خود آقای پنبه زد موافقش هستم. و غیر از این هم نیست، واقعا غیر از این هم نیست. ما در ایران زندگیم، در تهران واقعا افتضاح زندگی داره، یعنی زنده نیستیم، فقط داریم نفس میکشیم، همین، زندگی نمیکنیم. شرایط واقعا سخته، واقعا سخته. من با خواهرم دو تا پدرمونم چون فوت کردن به سختی میگذره، خیلی سخت میگذره. بله موافق، بالاخره باید اینا رو تسلیم بشن و برن. نمیخوایم ما اینا رو، واقعا نمیخوایم. با تشکر.
آقای ترام، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه. هر ایرانی آرزوی این کار رو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما. بسیار کار به جای انجام دادین.
اما در آستانه سالگرد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، کاربران شبکه‌های مختلف اجتماعی مقام‌های مذاکره کننده در مورد آینده حقوقی دریای خزر را متهم کردند که سهم 50% ایران در این دریا را نادیده گرفته و به سهمی حدود 11-13% رضایت داده است. رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر روز یکشنبه 21 مرداد سال 97 توافق‌نامه‌ای را در قالب کنوانسیون در شهر آکتاو قزاقستان به امضا رساندند که در آن هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها در روزهای اخیر درباره رژیم حقوقی دریای خزر را نادرست خواند و اعلام کرد که تحول تازه‌ای در این باره رخ نداده است. عباس موسوی روز یکشنبه 13 مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدأ مستقیم نهایی شود، سپس بر مبنای آن رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقت‌نامه 5 جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وی تاکید کرد که هنوز هیچ یک از این مراحل طی نشده است. به گفته عباس موسوی، حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مجلس برای پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس بوده که سال گذشته مطرح شده بود. وزیر امور خارجه ایران پیش از این هم در یک برنامه تلویزیونی در توجیه اینکه ایران باید از سهم 50% خود صرف نظر کند، چنین استدلال کرده بود:
اگر شما بخواهید بگید ایران 50% خزر رو داره که بعضی ها این ادعا رو میکنن، خب نقشه رو نگاه بکنید ببینید چجوری ایران میتونه 50% خزر رو داشته باشه. یا باید آذربایجان و ترکمنستان اصلا ساحلی از خزر نداشته باشن، اصلا منابعی از خزر نداشته باشن، یا ما باید یک قیفی درست کنیم، یک کلقندی درست کنیم که تا داخل روسیه بره تا ما بتونیم 50% خزر رو داشته باشیم.
کاوه موسوی، متخصص حقوق بین الملل در دانشگاه آکسفورد، با رد این استدلال وزیر امور خارجه ایران به رادیو فردا میگوید
قانون ملل روشنه. دارایی یک کشور سابق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در میان سه کشور دیگرش، البته چندین کشور شدن، 17 کشور کلن شدن، ولی کشورهایی که در کرانه خزر قرار دارن این ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان هستند. خب خیلی روشنه دارایی روسیه به اونا متعلق میشه، دارایی ایران به اونها متعلق نمیشه. این اصلی است که در قانون بین‌الملل شناخته شده است. به عنوان مثال آلمان شرقی بیاد بشه جزئی از آلمان غربی، تمام بدهی‌های اون کشور هم باید قبول کنی، شد داراییاشو قبول می‌کنی، باید بدهیش هم قبول کنی. آقای ظریف یه خود برن کتاب سال اول قانون بین‌الملل بخونن، این کلاً هیچ مشکلی نداره. ایران هم بر قانون بین‌الملل ادعایی نداره که اونا حق ندارن 10-12 کیلومتر آب داشته باشن، ساحل داشته باشن، ولی در مقابل اون هر کدومشون 10-12 کیلومتر به ایران باید آب بدن، کم به مانند کلغن باشه، هیچ اشکال نداره. نتیجه که مرکز و وسط و منابع زیر آبی و روی آبی بحر خزر به اون مقدار باید به ایران برسه. 50% میشه و انواع مختلف هست که میشه تقسیمش کرد.
در همین حال واپسین ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در حساب کاربری خود در توییتر از آنچه واگذاری دریای خزر در میان سکوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامیده انتقاد کرده است. رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر روز یک شنبه 21 مرداد 97 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در شهر آکتاوی قزاقستان به امضا رساندند. در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده بود. در پیام‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی مقام‌های مذاکره کننده در مورد آینده حقوقی دریای خزر متهم شدند که سهم 50% ایران در این دریا را نادیده گرفته و به سهمی حدوداً 11-13% رضایت دادند. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری و سایر مقام‌های دولت جمهوری اسلامی متضرر شدن ایران در میان 5 کشور ساحل دریای خزر را رد کرده و یکی از دستاوردهای اجلاس آکتو در قزاقستان را ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارجی در دریای خزر عنوان کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ایران اعلام کرد که رأی یکی از شعب این دیوان درباره الزام صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان غیر قطعی است. بر اساس گزارش‌ها به دنبال شکایت یک زن در اصفهان دیوان عدالت اداری حکم داد که نیروی انتظامی موظف است برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. این در حالی است که نیروی انتظامی درباره این رأی تقاضای تجدید نظر کرده و یک منبع در دیوان عدالت اداری به خبرگزاری ایرنا گفته که بعید است این رأی در مرحله تجدید نظر تایید شود. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
ماجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران از آن قصه های بی انتهاست که ابعاد سیاسی و حقوقی پیچیده ای دارد. بر اساس گزارش ها به دنبال شکایت یک زن در اصفهان، دیوان عدالت اداری حکم داد که نیروی انتظامی موظف است برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. اما در کمتر از 24 ساعت معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رأی شعبه 21 دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای را صادر کرد که در آن آمده است به استناد تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و رأی دیوان عدالت اداری صرفاً و تنها برای شاکیه محترم صادر شده و قابل تصریح به عموم نیست و به عبارتی رأی صادره جنبه فردی دارد. این در حالی است که دیوان عدالت اداری در رأی خود برای صدور گواهینامه برای زنان نوشته است رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی باشد. همچنین در این نامه نوشته شده از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی علل خصوص کلان شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی که بسیاری از زنان جامعه مجبور به حل آن می باشند ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می سازد. بحث موتورسواری و دوچرخه سواری بانوان در ایران با آنکه هیچ منع قانونی ندارد اما همیشه با محدودیت های گسترده روبرو بوده است. در دی ماه سال 92 1995 بازداشت دو دختر موتورسوار در دسفول نیز خبرساز شد. در سالهای گذشته حتی پس از طرح سه‌شنبه‌های پاک یا یک روز بدون خودرو در سال 95 بارها زنان و دختران دوچرخه سوار در ایران با برخوردهای نیروی انتظامی روبرو شدند. آیت الله علی خامنه‌ای نیز روز 20 شهریور سال 1395 در واکنش به طرح سه‌شنبه‌های پاک اعلام کرد که دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و تنها در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. به چند پیام تلفنی دیگر گوش میکنیم.
حذف 4-0 از پول ملی ایران نه به این خاطر بوده که به اقتصاد مملکت کمک بشه یا به مردم یه آبانسی داده بشه، بلکه ارقام دزدی‌ها و اختلاس‌ها به قدری بزرگ شده بودن که برای گویندگان رادیو تلویزیون تولید اشکال می‌کرد و نمی‌شد ارقام را درست بیان کرد. به همین خاطر تصمیم گرفتن 4-0 را حذف کنند تا مثلا 30,000 میلیارد اختلاس بشود 3 میلیارد، خیلی هم به چش نیاد.
آقای روحانی میگه از اینکه آقای ظریف رو تحریم کردن اروپا ضرر بسیاری میبره. بله جناب آقای روحانی، همینطوره که شما میگین، اروپا دلش برای مردم ایران نسوخته. اروپا برای این فقر و بدبختی و زندانها و شکنجه ها و اعدامها دلش نسوخته. اروپا دستش از غارت کردن بیت المال کوتاه شده. به خاطر همینه که شما میگین اروپا از این کار ضرر میکنه. درست گفتین، از غارت کردن مردم ایران ضرر میکنه. درسته.
و ما پایان بخش مجله شبانگاهی برنامه هفتگی ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی ایراد هست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات دانشجوی جوانی است که در اعتراض‌های دیماه 96 با سایر دانشجویان معترض همراه شد، اما این همراهی برای او به تشکیل پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی و نهایتاً صدور حکم زندان منجر شد. لیلا حسین‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسانشناسی دانشگاه تهران است، اما همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی 11 دی ماه 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال دانشجویی پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت به تشکیل پرونده قضایی برای او در دادگاه انقلاب تهران انجامید. پرونده‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی مطرح شده بود و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. ماشاءالله احمدزاده قاضی این شعبه لیلا حسین‌زاده را مجرم شناخت و او را به 6 سال زندان محکوم کرد. اتهام‌های این فعال دانشجویی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مصادیق آنها حضور او در تجمعات دانشجویی، انتشار اخبار و تصاویر این تجمعات، ترغیب دانشجویان به شرکت در تجمع و سر دادن شعارهایی بود که دستگاه قضایی ایران آنها را ساختار شکنانه نامید. در متن حکم لیلا حسین‌زاده آمده که او تحصن در کوی دانشگاه تهران را آغاز کرد و اولین فردی بود که در این تحصن شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد زد. حکم 6 سال زندان لیلا حسین‌زاده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3.5 سال کاهش یافت که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2.5 سال آن قابل اجرا خواهد بود. این فعال دانشجویی علاوه بر زندان به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شد. لیلا حسینزاده 6 مرداد ماه برای اجرای حکم زندانش بازداشت شد تا به جای کلاس درس و دانشگاه 2.5 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 با ما تماس بگیرید و دیدگاه و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.